28. ایمان نو. چنان که به خاطر دارید، از 1400 میلادی به این سو در روم پاپ‌های حکومت داشتند که بیش از توجهشان به مسئولیت‌های دینی و روحانیشان دل مشغول قدرت و عظمت بودند و به همین دلیل نامدارترین استادکاران و هنرمندان را برای ساخت کلیساهای زیبا و برشکوه به کار گرفتند. این موضوع به ویژه در خصوص دو پاپ متعلق به خاندان مدیچی مصداق داشت که اعضایش در اعتلای اعتبار و زیور و زیبایی فلورانس گامهای بلندی برداشته بودند. در جریان حکمرانی آنها مجللترین و شکوهمندترین بناها در آسمان روم سر برافراشتند. بازیلیک قدیمی سنت پیترو که به همت کنستانتین کبیر برپا شده بود و شارلمانی در آن به عنوان امپراتور تاجگذاری کرده بود، دیگر به نظر پاپ‌های جدید شکوه و عظمت کافی را نداشت. آنها طرح ساخت کلیسای جدید را در سر پروراندند که بزرگتر، مجللتر و زیباتر از هر کلیسایی باشد که در گذشته ساخته شده بود. ولی به اجرا در آوردن این طرح به مبالغ هنگفتی پول نیاز داشت. اینکه پول لازم از چه محلی میتوانست تأمین شود برای پاپ ها در آن زمان اهمیتی نداشت. مهم این بود که پول جمع‌آوری شود و طرح بلند پروازه آنها به واقعیت بپیوندد و تکمیل شود. کشیشان و راهبان برای خرسند ساختن پاپ در جمع آوری پولهای لازم به شیوه های متوسل شدند که با آموزه های کلیسا همخوانی نداشت. آنها از مؤمنان خواستند که برای بخشایش گناهانشان پول بپردازند و آن را فروش آمرزش نامیدند که آنها به رغم این آموزه یا حکم کلیسا عمل کردند که میگوید فقط گناهکارانی میتوانند آمرزیده شوند که از گناهان خود توبه کنند. در این زمان در ویتنبرگ، شهری در آلمان، راهبی میزیست که به فرقه آگوستینی ها تعلق داشت. او مارتین لوتر بود. در 1517 میلادی یکی از فروشندگان آمرزش به ویتنبرگ آمد تا برای کلیسای جدید سنت پیترو پول جمع‌آوری کند. کلیسایی که ساختنش در آن سال زیر نظر رافائل، مشهورترین نقاش جهان، پیش می‌رفت. در چنین موقعیتی بود که لوتر مصمم شد تا توجه عمومی را به ماهیت غیر دینی این شیوه از جمع‌آوری وجوهات جلب کند. او اعلامیه‌ای را به درهای کلیسا زد که در آن 95 مسئله یا نکته قابل بحث طرح شده و در آن شیوه معامله کردن با خدا در خصوص آمرزش گناهان بندگانش را محکوم ساخته بود. آنچه لوتر را بیش از هر چیز تکان داد این بود که نکند مردم این باور را بیابند که میتوانند با پول گناهان خود را جبران کنند و بخشش کریمانه خداوند امری خریدنی است. او خیشتن را همواره گناهکاری انگاشته بود که چونان گناهکاران دیگر از خشم خدا می ترسید. تنها یک چیز می توانست وی را از مجازات خدا برهاند و آن رحمت بیکران پروردگار بود که به باور لوتر خریدنی نبود، زیرا اگر خریدنی بود دیگر نمی توانست رحمت باشد. در بارگاه پروردگار که همه چیز را می بیند و می داند، حتی یک انسان نیک هم گناهکاری است مستحق مجازات. فقط و فقط ایمان به رحمت بی‌دریغ خداوند میتوانست انسان را نجات دهد و نه هیچ چیز دیگری. اندیشه‌های لوتر در جریان بحث‌های سختی که بر سر موضوع آمرزش و سوء استفاده از آن در گرفته بود، به مرور هم در موعظه‌هایش و هم در نوشته‌هایش لحن مؤکدانه‌تر و محکمتری به خود گرفتند. او می گفت جز ایمان هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد و زائد است. این حقیقت به نظر او کلیسا و کشیشان را نیز شامل می شود که به هنگام برگزاری مراسم عشای ربانی از سوی مؤمنان نزد پروردگار شفاعت می کنند تا مگر آنها نیز از رحمت الهی بهره‌ای داشته باشند. رحمت خدا به باور لوتر نیازمند هیچ شفیع و میانجی نیست. آنچه یک فرد برای آمرزش خود نیاز دارد اعتقاد و ایمان راسخ به پروردگار خیش است. ایمان یعنی باور به آیین مقدس انجیل، باور به اینکه در مراسم عشای ربانی پیکر مسیح را می‌خوریم و از جام مقدس خون را می‌نوشیم. هیچ کس نمی‌تواند دیگری را در کسب رحمت الهی یاری کند. هر مؤمنی بنا به گفته‌ها کشیش راستین خیش است. کشیش کلیسا کسی جز یک آموزگار و مددکار نیست و بنابراین می‌تواند مانند دیگران زندگی و حتی ازدواج کند. یک مؤمن نباید صرفاً به آموزه‌های کلیسا گوش دهد. او باید کتاب مقدس را به مطالعه گیرد و غایات الهی را از برای خود کشف کند، زیرا به باور لوتر حقیقت را فقط می‌توان در کتاب مقدس یافت. لوتر نخستین کسی نبود که چنین اندیشه‌هایی داشت. 100 سال پیش از او کشیشی به نام ژان هاس در پراگ افکاری مشابه را تعلیم داده بود. ژان هاس را در 1415 در برابر شورای از مقامات عالیه کلیسا در کنستانس حاضر کردند و به رغم جواز ایمنی که از پادشاه گرفته بود به عنوان یک ملحد سوزاندند. به دنبال این عمل طی سلسله ای از نبردهای طولانی و خونین که نیمی از بوهم را ویران کرد، بسیاری از پیروان وی را تعقیب کردند و به قتل رساندند. لوتر و پیروانش نیز می توانستند چنین سرنوشتی داشته باشند، ولی زمانه تغییر یافته بود. از برکت اختراع صنعت چاپ در سراسر آلمان آثار لوتر را خریدند و خواندند. نوشته‌هایش کوبنده و برانگیزاننده بود و او مطالب خود را درشت و زمخت بیان می‌کرد. کثیری از افراد به سرعت تحت تأثیر احتجاجات او قرار می‌گرفتند. هنگامی که پاپ از آنها مطلع شد، تهدید کرد که لوتر را تکفیر خواهد کرد. ولی پیروان لوتر آنچنان گسترش عظیمی یافته بودند که او دیگر به چنین تهدیدهایی وقعی نمی‌نهاد. او در انظار عمومی نامه پاپ را آتش زد و سپس به واقع تکفیر شد. آنگاه اعلام کرد که او و همه پیروانش به کل از کلیسا جدا شدند. آلمان یک پارچه شور و قوغا بود. بسیاری از مردم جانب لوتر را گرفته بودند و هر روز که می‌گذشت انزجار از پاپ تجمل پرست و ثروت بیکران او بیشتر و بیشتر می‌شد. از سوی دیگر فرانسوی آلمانی از این اوضاع و احوال ناخرسند نبودند، زیرا چنانچه اسقفان و سر اسقفان قدرت خود را از دست می‌دادند، املاک گسترده کلیسا به دست آنها می‌افتاد. بنابراین آنها نیز به رفرم یا نهضت اصلاح پیوستند، عنوانی که به تلاش و پیکار لوتر برای احیای دیانت مسیحیت نخستین داده شده بود. در حول و حوش این زمان، یعنی 1519، امپراتور ماکسیمیلیان آخرین شهسوار از دنیا رفت. نوه او شارل پنجم از خاندان هابسبورگ که در این حال نوه ایزابل ملکه اسپانیا بود، امپراتور جدید آلمان شد. او فقط 19 سال داشت و هنوز پایش به آلمان نرسیده بود. صرفاً در بلژیک، هلند و اسپانیا که نیز بخشی از میراث او بودند به سر برده بود. در مقام پادشاه اسپانیا، آمریکای تازه کشف شده را نیز به زیر فرمان داشت، کشوری که در آن کورتز در همان اواخر به فتوحات خود نال شده بود. هر کس که می‌خواست زبان به تمجیدش بگشاید می‌گفت در گستره وسیع پادشاهی او آفتاب هیچگاه غروب نمی‌کند. هنگامی که در آمریکا روز بود، اروپایان شب هنگام را می‌گذراندند. پهنای عظیم قلمرو به سلطنت وی شامل سرزمین‌های موروثی هابسبورگ در اتریش، هلند یا فروبومان، میراث شارل جسور از بورگونی، اسپانیا، امپراتوری آلمان، تنها یک رقیب در اروپا داشت و آن هم فرانسه بود. لیکن قلمرو به سلطنتی فرانسه با حکمرانی پادشاه قدرتمند آن فرانسوی اول، هرچند از امپراتوری شارل پنجم بسی کوچکتر بود، از آن اتحاد و ثروت و ثبات بیشتری نداشت. حال این دو پادشاه بر سر ایتالیا، ثروتمندترین کشور اروپا، با یکدیگر درگیر جنگی سخت و طولانی شدند. پاپا یکی پس از دیگری گاه سمت این یکی را می گرفتند و گاه آن یکی، تا آنکه سرانجام در 1527 سپاهیان امپراتور آلمان روم را غارت و چپاول کردند و ثروت ایتالیا را به باد فنا دادند. در 1519 که شارل پنجم حکمرانی خود را آغاز کرد، جوانی بسیار متدین بود و همچنان با پاپ روابطی عالی داشت و دل مشغول آن بود که بعد از پایان مراسم تاجگذاریش در آخن به قضیه لوتر مرتد فیصله دهد. بسیار ساده بود که فرمان بازداشت او را صادر کند، ولی فردریک دوک ساکسونی و پرنس ویتنبورگ، شهری که لوتر در آن زندگی میکرد، اجازه چنین کاری نمیداد. این پرنس که به فردریک خردمند شهرت داشت، بزرگترین حامی لوتر بود و روزی جان او را از خطر مرگ نجات داد. بنابراین شارل پنجم در عوض فرمان داد که کشیش یاغی در برابر پارلمان حاضر شود، که قرار بود شارل نخستین جلسه اش را در آلمان تشکیل دهد. پارلمان در 1521 در شهر ورمز تشکیل جلسه داد. همه پرنس ها و افراد عالی مقام امپراتوری در این مجمع فاخر و شکومند حضور یافتند. لوتر در حالی که خرقه راهبانش را به تن داشت، در برابر رجال حاضر در مجمع ظاهر شد. لوتر قبلا اعلام کرده بود که در صورتی که تعالیمش مغایر با نص صریح کتاب مقدس باشد، از آنها تبری خواهد جست. زیرا چنان که می دانید، لوتر صرفاً آنچه در کتاب مقدس نوشته شده بود را کلام خدا می دانست. پرنس ها و اشراف حاضر در جلسه به هیچ وجه نمی خواستند در پیکار لفظی با این مجتهد پرشور و عالم الهیات به دام افتند. امپراتور دستور داد که وی تعالیمش را باطل اعلام کند. لوتر یک روز وقت خواست تا درباره آن بیاندیشد. او در واقع مصمم بود که پای اعتقاداتش بایستد و در آن زمان به یکی از دوستانش نوشت: یک چیز مسلم است، من حتی یک کلمه از آموزه‌هایم را پس نخواهم گرفت و فقط به عیسی مسیح توکل خواهم کرد. روز بعد در برابر مجمع پرنس‌ها و اشراف حضور یافت و خطابه طولانی به لاتین و آلمانی ایراد کرد که در آن عقاید و باورهای خود را مطرح ساخت. گفت متاسف است چنانچه در دفاع پرشورش از مواضع خیش کسانی را رنجانده باشد، ولی به هیچ وجه نمیتواند استغفار کند. امپراتور جوان که یحتمل یک کلمه هم از خطاب لوتر نفهمیده بود، از وی خواست که با پاسخی روشن و دقیق به گفتار خود خاتمه دهد. لوتر شورمندانه پاسخ داد که فقط احتجاجات برگرفته از کتاب مقدس می توانند وی را وادار به استغفار کنند. وجدان من مقید به کلام خداست و بنابراین نمی توانم و نمی خواهم از سخنم تبری جویم، زیرا عمل کردن بر خلاف وجدان امری خطرناک است. خداوندا یاریم کن. آمین. پارلمان سپس حکم را صادر کرد که به موجب آن لوتر یک یاغی شناخته شد. در نتیجه هیچ کس نمیتوانست به او قضا و پناه بدهد و به او کمک برساند. اگر کسی چنین میکرد، مثلا در حال خرید یا داشتن کتاب او دیده میشد، مشمول چنین حکمی میگشت. نیز هیچ کس برای ریختن خون او مجازات نمیشد. میگفتند او چونان یک پرنده آزاد است. ولی حامی او فردریک خردمند ترتیبی داد که او را ربودند و محرمانه به قصر وی وارتنبورگ بردند. لوتر در آنجا با ظاهری مبدل و نامی جعلی به زندگی خود ادامه داد، ولی از این اسارت به خاص خود بهره برد و به ترجمه آلمانی کتاب مقدس پرداخت تا همه بتوانند آن را بخوانند و درباره معنای آن تأمل کنند. لیکن این کار چنان که به نظر می رسید ساده نبود. لوتر می خواست همه آلمانی ها بتوانند کتاب مقدس او را بخوانند و در آن زمان همه آلمانی ها به یک زبان سخن نمی گفتند و نمی نوشتند. باواریایی ها باواریایی می نوشتند و ساکسون ها ساکسونی و نیز دیگران به همین ترتیب. بنابراین لوتر مجبور شد زبانی را ابداع کند که برای همه قابل فهم باشد. سرانجام موفق شد برای ترجمه کتاب مقدس به واقع یک چنین زبانی را بیافریند، زبانی که حتی بعد از گذشت حدود 500 سال با زبان رایج امروز مردم آلمان تفاوت چندانی ندارد. لوتر در وارتبورگ به اقامت خود ادامه داد تا آنکه روزی دریافت که خطابه‌ها و نوشته‌های او تأثیری خلاف آنچه مطلوب وی بود بر مخاطبان نهاده است. پیروان وی به نحو شگرفی پرشورتر و متعصبتر از خود لوتر شده بودند. آنها تابلوها یا شمایل قدیسان را از کلیسا بیرون ریختند و نیز می گفتند غسل تعمید کودکان خلاف روح انجیل است، زیرا هر شخصی باید پس از رسیدن به سن بلوغ خود درباره غسل تعمید خیش تصمیم بگیرد. مردم این افراد را آناباپتیست یا شمایل شکن و ضد تبعید می نامیدند. افزون بر آن، یکی از آموزه‌های لوتر تأثیر عمیق بر روستاییان نهاده بود و آن را به زعم و فهم خیش تعبیر کرده بودند. لوتر گفته بود که هر فرد باید صرفاً فرمان وجدان خیش را اطاعت کند و نه فرمان شخص دیگری و تابع هیچ انسانی نباشد و آزاد و مستقل برای راه یافتن به بهشت الهی از هیچ کوششی فروگذار نکند. سرف‌های روستایی دوران فئودال‌ها این آموزه را چنین تعبیر کرده بودند که باید انسان‌های آزاد و خودمختار باشند. دار و دسته‌ای از این روستاییان داس و خرمنکوبشان را به دست گرفتند، اربابانشان را کشتند و به صومعه‌ها و شهرها حمله ور شدند. در چنین اوضاع و احوالی لوتر، چنان که قبلاً کلیسا را آماج حملات خود قرار داده بود، اکنون نیروی کوبنده موعظه و نوشته‌هایش را متوجه شمایل شکنان و تعمید ستیزان و روستایان شورشی ساخت و بدین ترتیب زمینه قلع و قمع مجازات دار و دسته‌های یاغی را فراهم آورد. این دو دستگی میان پروتستان‌ها، نامی که به پیروان لوتر داده شد، در اطلاع عظمت و اتحاد کلیسای کاتولیک بسیار اثرگذار بود. دو دستگی از آنجا ایجاد شد که لوتر تنها روحانی نبود که در جریان این سالها به تأمل پرداخت و درباره باورهای خود موعظه کرد. در زوریخ کشیشی به نام زوینگلی راهی مشابه را در پیش گرفت و در ژنو حکیم الهی دیگری به نام کالون از کلیسا فاصله گرفته بود. ولی با وجود مشابهت‌هایی که در آموزه‌های آنها وجود داشت، هرگز نمی‌توانستند با یکدیگر تفاهمی داشته باشند. تا چه رسد به این که در کنار یکدیگر با صلح و صفا به سر برند. ولی اکنون پاپ متحمل زیانی جدید و حتی بزرگتر شد. در انگلستان پادشاه هنری هشتم بر مسند قدرت بود. او با کاترین آراگون عمه امپراتور شارل پنجم ازدواج کرده بود، ولی او را دوست نداشت و می‌خواست ندیمه او آن بولین را به همسری برگزیند. هنگامی که از پاپ رهبر کلیسای کاتولیک خواست که طلاق او را جاری کند، پاپ امتناع ورزید. در نتیجه هنری هشتم در 1533 کشور خود را از تابعیت کلیسای روم خارج ساخت و کلیسای خاص کشور خیش را تأسیس کرد، کلیسایی که به او اجازه طلاق را می داد. با این همه وی به تعقیب و آزار پیروان لوتر ادامه داد. هرچند انگلستان برای همیشه تابعیت خود از کلیسای کاتولیک روم را لغو کرد، چندان طولی نکشید که هنری از آن بولین نیز خسته شد و دستور داد که گردنش را بزنند. 11 روز بعد از نو ازدواج کرد، ولی این همسرش قبل از آن که اعدام شود از دنیا رفت. چهارمین همسر را طلاق داد و با پنجمین ازدواج کرد که او نیز بختی برگشته داشت و گردنش زده شد. ششمین همسرش هنگام مرگ او زنده بود و اندکی بعد عمرش پایان گرفت. شارل پنجم در مقام امپراتور از گستره بسیار عظیم قلمرو فرمانرباییش از دشواری‌ها و آشوب‌ها و جنگ‌های وحشی خویانه‌ای که به نام دین صورت می‌گرفتند رفته رفته خسته و ملول شده بود. او بخش اعظم زندگیش را در جنگ گذرانده بود، جنگ با پرنس‌های آلمانی که از پیروان لوتر بودند، با پاپ، با پادشاهان انگلستان و فرانسه، با ترک‌ها که در 1453 قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی را به تسخیر درآورده بودند. ترک‌ها به پیشروی خود ادامه داده بودند و بعد از درهم کوبیدن مجارستان به دروازه‌های وین پایتخت اتریش رسیده بودند و بی هر گونه توفیقی آن را به محاصره گرفته بودند. شارل بر اثر خستگی از امپراتوریش که هیچگاه آفتاب در آن غروب نمی‌کرد، برادرش فردینان را به مقام حکمران اتریش و امپراتور آلمان منتصب کرد و اسپانیا و هلند را به پسرش فیلیپ گذاشت. سپس در 1556 همچون انسانی فرتوت و از پا در آمده در صومعه اسپانیایی سان جرونیمو دیوست از قدرت کناره گرفت. میگویند وقتش را صرف تعمیر و تنظیم ساعت‌ها می‌کرد. دلش می‌خواست زنگ همه ساعت‌ها در یک زمان به صدا درآیند. میگویم زمانی که به این کار موفق نشد، گفته است چگونه من توانسته بودم ادعا کنم که میکوشم همه مردمان امپراتوریم را با یکدیگر متحد سازم، حالان که اکنون نمیتوانم حتی برای یک بار چند ساعت را وادارم که همه در یک زمان زنگ بزنند. او در تنهایی و اندوه زندگی را ترک گفت. بعد از او ناقوس‌های امپراتوریش برای اعلان ساعت‌ها با ناهماهنگی هرچه بیشتر از یکدیگر به صدا در می‌آمدند.